أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که امر ما عقیدمون این بود که ماده امر معنایی داره که بالملازمه داله بر لزوم هست. خب اگر ما این معنا رو قائل نشدیم، آیا امر دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر وجوب نداره؟ نوعا آیون میگن دلالت وجوب داره ولو به جهت اطلاق دلالت بر وجوب داره. خب اینکه امر دلالت بر وجوب داره آیا نیازمند اجراء مقدمات حکمت هست؟ اگر بگیم دلالت امر بر وجوب دلالت اطلاقیه، این دلالت اطلاقی یه بحثی رو مرحوم حاشیخ مطرح کردن که این دلالت اطلاقی آیا یعنی که باید مقدمات حکمت تام باشه تا امر دلالت بر وجوب کنه، به خصوص عمده مقدمات حکمت بحث در مقام بیان بودنه، یعنی باید متکلم در مقام بیان باشه، احراز بشه، در متکلم در مقام بیان حد اون اراده و طلب هست یا در مقام بیان لازم نیست باشه. مرحوم شیخ با وجودی که حالا این رو البته در صیغه امر فرمودن ولی خب مشابهش در ماده امر هم میشه مطرح بشه، ایشون میفرمایند که امر، ایشون عقیدهشون این هست که امر صیغه امر وضعاً داله بر مطلق طلبه به نحو اشتراک معنوی، ولی اندل اطلاق حمل بر وجوب میشه، اون هم نه به جهت اجراء مقدمات حکمت بلکه نیازی به اجرای مقدمات حکمت هم نداره. این تعبیری است که منم با شیخ کردم. چطور میشه که این شکلی هست؟ این رو حاج آقا تفسیر میکردن به اینکه این مثلا یک وضع ثانویه ما قائل بشیم برای امر مجرد، یا یک، حالا من اینو دیگونه تفسیر میکنم، یک تفسیر اینه که این وضع ثانویه برای امر مجرده از قرینه ندب هست، یا برای اصل طلب به وسیله اون صیغه امر مثلا استفاده میشه، حد ایجابیش از تجرد از قرینه ندب، یعنی اون دال ما بر این حد ایجابیش سکوت متکلم و تجرد کلام متکلم از قرینه ندبه. خب این اینجوری ممکنه. من اون بحثایی که جلسه قبل مطرح میکردم بر اساس این تفسیری بود که از کلام مرحوم شیخ، یعنی تحلیل حاج آقا از کلام مرحوم شیخ بود. البته خود کلام من واقعا خیلی روشن نیست که چی میخوان بگن، چون هیچ توضیح نداره. من یه قدری هم خواستم چیز آقای عراقی رو ببینم، یه مرور اجمالی کردم نکته، حالا باید با دقت کلام آقای عراقی رو دید که ببینیم اینکه ایشون از یک طرف دلالتش رو دلالت اطلاقی میدانه، دلالت امر رو بر وجوب دلالت اطلاقی میداند، از یه طرف دیگه نیاز به مقدمات حکمت نمیبیند، این چیه، چه سنخه‌ای هست؟ خب این یه تنظیراتی کرده. حالا من الان دیگه فرصت وارد اون بحث شدن نیست، اگر خدا توفیق بده سال آینده این بحث رو ما مفصل واردش میشیم. تنظیراتی کرده که اونا حالا شاید یک گونه دیگه دست شما درد نکنه، یک گونه دیگه مسئله بحث رو ببره. حالا علی تقدیر، بحث ما تو جلسه قبل در ثمره این اقسام بود، اینکه ما امر رو دلالتش رو وضعیه بدانیم یا دلالتش رو اطلاقی بدانیم به اعتبار مثلا بگیم مقدمات حکمت اینجا جاری میشه، دلالتش رو اطلاقی بدانیم بدون اجرای مقدمات حکمت، بدون اجرای مقدمات حکمت همینجوری دلالتش رو اطلاقی بدانیم. حالا به اون دو شکلی که عرض کردم، مثلا اگر اینجوری تفسیرش صحیح باشه که وضع ثانویه قائل بشیم، حالا وضع ثانویهش یه موقعی برای امر مجرد از قرینه ند به وضع ثانویه قائل میشیم، یه بار از باب تعدد دال و مدلول اصل دال بر طلب رو امر میدانیم، وجوبش رو از تجرد از قرینه استفاده میکنیم. اینم یک احتمال. یه جور دیگه این هست که اصلا امر رو دلالت لفظیه ندانیم، طلب رو حجت عقلایی بدانیم بر ایجاب اندشاره، البته به شرطی که قرینه بر ترخیف نباشه. اینم یک احتمال. احتمال دیگه این که اصلا وجوب رو یک پدیده شرعی ندانیم، یک اعتبار شرعی نداریم، اصلا وجوب رو حکم عقل بدانیم. این فرقش با قبلی این هست که یه موقعی ما میگیم عقل انسان حکم میکند در جایی که طلبی از مولا صادر میشه و ترخیص برخلاف صادر نمیشه، به این که عقل انسان حکم به وجوب میکند. وجوب اعتبار شرعی نیست، حکم عقل است. یه موقع هست نه، ما میگیم وجوب حکم شرعی است، ولی دال بر این حکم شرعی به حکم عقلا، به حکم عقلا دال بر این حکم شرعی، عرض کنم خدمت شما، نفس طلب با عدم صدور ترخیص در ترک، یا احتمالات مختلفی هست که در مسئله هست. عرض شد که یکی از ثمرات این احتمالات در بحث سیاقه، سیاق و ما به حکم سیاق. ما سه جور سیاق میشه تصویر کرد. من به ذهنم بود، بعد دیدم آقای شهیدی هم سه جور رو به صورت سه تا ثمره مختلف ذکر کرده. یه جور این هست که ما یک مثلا میگیم اکرم العلماء، ما نسبت به عالم غیر فقیه امرش رو استحبابی میدانیم، اگر قرینه‌ای باشد که عالم غیر فقیه وجود استحباب اکرام دارد. آیا این دلیل بر این هست که نسبت به عالم فقیه استحبابی بدانیم، یا نسبت به عالم فقیه ظهورش در وجوب از بین بره؟ به هر حال آیا ما میتوانیم بعد از این که فهمیدیم که بعضی از افراد متعلق حکم که با لفظ واحد از اونها یاد شده امر نسبت به اونها استحبابی هست، در سایر افراد ظهور امر در وجوب باقی میماند یا باقی نمیماند؟ یک شکل. یه جور دیگه این هست که امر تکرار نشده، ولی متعلق هم با لفظ واحد نیست، با دو تا لفظه. اکرم ال... مثلا اقتسل للجمعت والجنابه، نسبت به جمعه اگر استحبابی باشه، آیا نسبت به جنابت میتوانیم بگیم که ظهور امر در وجوب باقیه؟ این هم دو شکل. شکل سوم این که خود اون امر تکرار بشه، اقتسل للجمعه واقتسل للجنابه، این سه شکل. خب هر سه شکلی که اینجا داریم، اگر امر رو به حکم ای وجوب رو به حکم عقل بدانیم، بگیم وجوب اصلا حکم عقله، خب حکم عقله موضوعش چیه؟ موضوعش صدور طلب مولا و عدم صدور ترخیص در ترک. خب در هر سه صورت این حکم عقل نسبت به غیر موردی که یقین داریم که امر نسبت به اون استحبابی جاری میشه، چون حکم عقل اصلا ربطی به دلالت لفظی هم نداره، نسبت به عالم غیر فقیه چون ترخیف در ترک وارد شده است، امر اکرم نسبت به عالم غیر فقیه عقل حکم به استحباب می کند، ولی نسبت به عالم فقیه امر حکم به وجوب می کند. حالا چه لفظ واحد باشه، چه معطوف معطوفون علیه باشه، چه خود امر تکرار شده باشه نشده باشه، در هر سه صورت بنابراین که حکم عقل باشه، این ظهور امر در یعنی دلالت امر بر وجوب باقیه، چون اصلا ظهور نتفلن یک نوع دلالت عقلیت و حکم عقل است. خب این اولی روشن. اما اینکه به اصطلاح طلب مولا حجت باشد بر لزوم، خب ببینید این حجیت طلب بر لزوم دو گونه تصویر می شود. یکی این که از سنخ اصل عملی است. حجیت دو جور هست، حجت یه موقعی از سنخ اصل عملی است، یک موقعی حجت از سنخ اماره است، از سنخ کاشف، یعنی کاشف هست. اگر ما گفتیم که حجت از سنخ اصل عملی است، ممکنه ما بگیم که خب این مثل همون حکم عقله، حالا نسبت به بعضی افراد شارع مقدس یعنی عقلا اجازه میدن شخص ترک کنه این مأمور و به رو، این دلیل بر این نمیشه که در سایر افراد اجازه داده شده باشه، و هم در هر سه قسمش هم ما ممکنه بگیم فرق نداره. اما اگر گفتیم یک نوع ظهور عرفی هست، ظهور عقلایی هست، یعنی عقلا طلب شارع رو اماره میگیرن بر اینکه این طلب اندل شارع طلب ایجابی هست، مگر اینکه ترخیص بر ترک صادر بشه. من تصور میکنم اگر این رو از سنخ اماره بگیریم، دشوار هست که ما بتوانیم دیگه امارات عدیده اینجا قائل بشیم، به خصوص در جایی که امر تکرار نشده باشه. شارع گفته اقتصل، یا از اون هم بالاتر در جایی که اصلا متعلقم به لفظ واحد باشه، اکرم العلماء، این که بگیم این اکرم العلماء ظهورات عدیده داره. اون بحثی که ما در بحث انحلالی بودن ظهورات و عدم انحلالی بودن ظهورات مطرح میکردیم، انحلال در مقام ثبوت، انحلال در مقام اثبات، و اون بحثا اینجا پاش پیش میاد. ولی حکم ما اینجا انحلالیه نسبت به عرض کنم وجوب اکرام. هر عالمی وجوب اکرام جدا داره، ولی انحلالی بودن حکم اکرام ثبوتن لازمش انحلالی بودن ظهور دلیل نیست. و اینکه ما قائل باشیم ظهورات عدیده داره، این خیلی دشوار هست. من تصور میکنم حتی در جایی که امر تکرار هم شده باشه ظهورات عدیده نداره. حالا باز جایی که امر تکرار شده باشه رو شما ممکنه ظهور عدیده قائل بشید، ولی جایی که امر تکرار نشده باشه که بگیم ظهور عدیده داره در اینکه اراده مولا اراده ایجابی هست، به نظر میرسه که این ظهور عدیده نداره و نمیشه. بعد از این که اثبات شد که امر نسبت به بعضی از افرادش امر ایجابی نیست و نسبت به بعضی از افراد ترخیف در مخالفت داده، ترخیف در ترک داده شد، به نظر میرسه در سایر موارد هم دیگه ظهور اون اماریت از بین بره. نمیخوایم بگیم اماری بر استحباب ها، اماری بر وجوب نیست، نسبت به اینکه این طلب در سایر افراد ایجابی هست یا ایجابی نیست این سکوت داره. این هم این صورت که ابواب حجت و عقلایی بداریم. اما اگر اینکه در ابواب مقدمات حکمت بدانیم و در مقام بیان بودن، این هم به نظر میاد حکمش همینه. چون این که ما بگیم نسبت به یکیشون در مقام بیان حد شیء هست، نسبت به یکی دیگر در مقام بیان نیست، خیلی مستبعده. و نکته ای که من خیلی تعجب کردم، آقای شهیدی اینا در مقام ابواب مقدمات حکمت دانسته، بعد قائل به چیدم شده، قائل شده تفکیک شده و همسا میگه ظهور عرفی در این هست که به اینا تمسک میکنن. اگر ظهور عرفی به این هست که به اینا تمسک میکنن، این معنیشه که از مقدمات حکمت نیست. یا باید کلام مرحوم شیخ رو بگیم ولی ظهور اطلاقیه، ولی نه از باب مقدمات حکمت. ایشون از باب مقدمات حکمت میداند. اون اصلا تصویری که مرحوم شیخ مطرح میکرده رو شاید اصلا طرح نکرده، نیورده تو کلامشون اینها، یعنی من ندیدم، حالا مگر اینکه من کامل ندیده باشم کلام ایشون رو.
البته
که
در مقام بیان هست،
متأ
اونا قرینه داره، بعضی از افراد قرینه هست.
نه نمیشه که اصلا اینا در مقام بیان. ببینید بحث در این هست که ببینید یعنی بگیم متکلم در مقام، این بستگی داره که اون دالی که اینجا ما داریم دال متصل باشه یا به منزلت المتصل باشه یا دال منفصل باشه. اون بین متصل و منفصل بودن فرق هست. جایی که ما به قرینه منفصل فهمیدیم که این امر، ولی اگه به قرینه متصل باشه بله درسته. و فکر نمی کنم آقای شهیدی اینجا بخواد بین متصل و منفصل فرق بگذاره و امثال اینها. نوعا خیلی وقتا دلاله این که در بعضی موارد این امرش ایجابی نیست به قرائن منفصل و به روایات دیگه ثابت شده، نه به این روایت. چی؟ نه نه اینا این شکلی نه، تصویرشون این نیست. حالا اینا تصویر اینه که منفصل ها رو خیلی وقتا به متصل برمیگردونیم و امثال اینا. آی شهید اینا تصویرشون این نیست، تصویر متعارفشون در این بحث ها به این شکل. بالاخره این بحث این که متصل باشه اون دال بر ترخیص یا منفصل باشه، خب تو این بحث دخالت داره. اما اگر ما قائل به این باشیم که دلالت اطلاقی هست، ولی این دلالت اطلاقی به در مقام بیان بودن ربطی نداره، نفس تجرد قرینه خودش دلیله. حالا این که اینو چجوری تفسیر میکنیم خیلی مهمه. عرض کردم کلام مرحوم شیخ خیلی روشن نیست که چجوری این بیان رو ده. خودشم قائل شده چی میخوان بگن که یک دلالت اطلاقی غیر وابسته به مقدمات حکمت. اگر اونجوری که حاج آقا تفسیر میکنن باشه، عرض کردم اونو دو جور میشه تفسیر کرد. یه جور این هست که ما بگیم که امر مجرد از قرینه وضع ثانوی دارد، یه جور این هست که تجرد وضع ثانوی دارد. اگر امر مجرد از قرینه رو بگیم در جایی که امر واحد باشه، خب نمیتونیم قائل به، چون احتمال لفظ اکثر معنا خواهد بود که ما عرض کردیم خلاف ظاهره. بعضی از قوم هم که خیلی هاشون اصلا محال میدونن، ولی ما خلاف ظاهر میدونیم. ولی اگر امر مجرد و قرینه رو ما موضوع لحسانی ندانیم، بگیم اصل امر یک دال هست بر اصل طلب، تجرید از قرینه این حدش رو تعیین میکنه. خب تجرید از قرینه ممکنه نسبت به یک مورد تجرید از قرینه باشه، نسبت به یک مورد دیگه تجرید از قرینه نباشه دیگه، اینا رو میشه فرق گذاشت. اما اون مطلبی که خود آقای حاج شیخ دارن که این توضیحات رو نمیدن، میگن این امر دلالتش اطلاقی هست ولی مقدمات حکمت هم نمیخواد، اون من خیلی میگم چون خودش رو اصلش رو نفهمیدم نکتش چیه، تحلیل یعنی تفریع بر او هم دشوار هست برای ما. اما اگر اینم این مطلب، اما اگر امر رو هم دال بر از کنم وضعی بدانیم بر وجوب که ما قائل هستیم که دال وضعی بر وجوب هست، خب طبیعیه که در جایی که امر تکرار نشده باشد روشن است که نمیشود دیگه ظهور در وجوب برش باقی گذاشت. اگر چون میتواند مراد مستحب باشه، میتواند مراد مطلق طلب باشه، اون بحثه. اما اگر امر تکرار شده باشه چی؟ جایی که امر، آیا اینجا هم میشه گفتیم آمر که به غسل الجمعه و آمر که به غسل الجنابه، این تعبیر آیا در اینجا میشه گفتش که مجرد این که آمر که به غسل الجمعه مراد امر شدید هست، آمر که به غسل الجنابه رو از ظهور نمیندازه؟ اینجا اون نکته ای رو که جلسه قبل اشاره کردم باید مد نظر باشه که اصلا یه بحثی هست به کل این بحث مغفرون عن واقع شده و به نظر من بحث مهم او هست و خیلی وقتها اصلا این که امر دلالت بر استحباب داره، نه این که مستعملون فیهش استحبابه، بلکه نکته دیگری هست. اون اینه که ما چند جور وجوب داریم، یک وجوب فقهی داریم، یک وجوب اخلاقی و کمالی یعنی در مقام کمال داریم، یک نوع وجوب شرطی داریم. و وجوب های اخلاقی هم گاهی اوقات بازگشت به همون وجوب شرطی میکنه، یعنی در واقع اون مراد ببینید اینایی هم که من میخوام بگم نه مراد استعمالی متکلم هست، یعنی مراد تفهیمی چیز، اینو توجه بفرمایید. ممکنه بگیم همه اینها مراد استعمالیش یکیه، ولی این مراد استعمالی که داریم برای این هست که به مخاطب حکم فقهی یاد بده یا تنبه اخلاقی نسبت به او داشته باشه، یا شرطیت یک شیء رو بیان کنه. اینا در واقع اون مراد استعمالی یکسان هست، ولی مراد تفهیمی های متنوعی اینجا ممکنه داشته باشیم. که عرض کردم چیزای اخلاقی هم خیلی وقتا ممکنه ناظر به این باشه که شرط رسیدن به یک اخلاق، شرط رسیدن به یک مصلحت. حالا بحث شرط هم انواع اقسام داره دیگه، شرط کمال، شرط مصلحت دنیایی، شرط مصلحت اخروی، همه چیزهای مختلفی که عوامل ارشادیه میتوانند ارشاد به اونها باشن. خب اینجا به نظر میرسه اگر ما بگیم که اینکه در بعضی موارد ما دیدیم امر استحبابیه، قرینه برای این نیست که مستعملون فیهش مستحبه. یا در مقام بیان حکم اخلاقی برآمده، خیلی وقتا اینجوریه، یا در مقام بیان فرد کامله، میخواد بگه یه فرد کامل میخوایی داشته باشی، مثلا کن در نماز اومده احکامش رو داره بیان میکنه. حالا یه به تناسب این رو عرض بکنم، یک روایتی ما داریم به نام، من اسمش رو گذاشتم سیاق مناسک الحج، معاویه ابن عمار از وقتی که یک حاجی از خونش که دور از مکه هم هست، جز حوالی مکه نیست که حجش حج افراد و اینها باشه، از خونش خارج میشه به قصد حج بیت الله الحرام، آداب و اعمال واجب و مستحبی که مناسب هست یا لازم هست انجام بده رو امام صادق علیه السلام به معاویه ابن عمار بیان فعلا خرجت من بیت که ترید الحج و العمره، این دعا رو بخون، این کار رو بکن، در راه اینجور اخلاقیات رو داشته باش، بعد که رسیدی به میقات این اینجوری محرم شو، این مقدمات احرام رو فراهم کن، بعد اینجوری محرم شو، همینجور آداب و احکام و واجبات سفر، واجبات احرام، واجبات دخول حرم، دخول مکه، بعد اعمال خود عمره تمتع، بعدم از احرام بیرون میاد دوباره در روز یوم الترویه محرم میشه برای احرام حج و احکام حج، تا اینکه باز از میره منا و مشعر و عرفات و دوباره از عرفات برمیگرده مشعر و منا و اعمال منا و تا اعمال حجش رو تموم میکنه، از مکه خارج میشه میره مدینه، زیارات مدینه رو انجام میده، زیارت پیغمبر، زیارت مشاهدی که در مدینه هست، همه اینا رو از اول تا آخر تو این روایت مفصل که قطعاتش در کتابهای حدیثی به خصوص کافی و تهذیب، کافی جلد 4 و تهذیب جلد 5 وارد شده، و من سعی کردم همه این قطعات این روایت رو تا جایی که دستم میرسه پیدا کنم و اینها رو به اون ترتیبی که فکر میکردم ترتیب منطقی باید باشه مرتب کنم، که آدرساش توی یکی از زیر یکی از احادیث توضیح الاسناد المشکله همشو آوردم. حالا نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم اینه، این روایت متکلم، یعنی امام علیه السلام میخواد کل یک آداب مستحبه در حد استحباب متعارف، همه مستحبات هم نیست که هیچ مستحبی نیست که تو اینجا وارده، نه بعضی از دعاها و اینام تو این نیمده، ولی اصل واجبهای اعمال واجبی که یک حاجی باید انجام بده و مقدار قابل توجهی از مستحبات رو تو این روایت وارد شده، هیچ تفکیکی هم بین موارد واجب و مستحب و امثال اینها نکرده. این در واقع ارشاد به اینه که یک حج کامل و مقدمات و مؤخراتش به چه شکلیه. یک حج کامل، حج کامل از اجزای واجبه و اجزای مستحبه یا مقارنات و مؤخرات مستحبه تشکیل میشه. اینجا نکته که نمیتونیم ما از این روایت تمسک کنیم اینه که متکلم در مقام بیان و تفکیک موارد واجب از مستحب نیست و در مقام بیان یک فرد کامله. این فرد کامل یک سری اشیا نسبت به فرد کامل، یعنی چون واجبند دخالت دارن در فرد کامل، یک سری موارد چون مستحبند دخالت دارن در فرد کامل. من فکر میکنم خیلی وقتها آقای شهیدی میگه انسان وجدان عرفی این هست که اینجا خلاصه سیاق مانع از اخذ ظهور نیست. من دقیقا برخلاف نظرم هست، وجدان عرفی در اینجور مواردی که بخصوص مثلا اینجور مثالا وجدان عرفی این هست که نه میشه تمسک کرد و عرض کنم بله اگر نمیشه تمسک کرد، نمیشه تمسک کرد بله اگر بحث مستعملون فیه تغییر بکنیم، بخوایم بگیم آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل الجنابه، اینها مستعملون فیهاش مختلف باشه، اونجا حالا باز ممکنه کسی قاید، اونم من خیلی مطمئن نیستم که بشه تمسک کرد، ولی اونجا حالا باز ممکنه. عمده این نکتهی که میخوام بگم، عمده این هست که متکلم در مقام بیان چیست، این دخالت داره در ظهور کلام، در مراد اینجاها مراد استعمالی تغییر نمی کنه. ولی این که ما بگیم متکلمی که در مقام مراد تفهیمی فرد کامل از حج مثلا برآمده است و اینجا هر مقداری از اینها که ثابت شد مستحبه بگیم مستحبه، بقیه شو بگیم واجبه، نه به نظر میرسه که همچی ظهور این کلمات نداره. ها اون حالا یه بحث دیگه است، نسبت مجموع ادله چجوری باید رفتار کرد و همثال اینا، اون یه بحث دیگه است که چه باید کرد نسبت مجموع ادله. ولی قرارم این هست که نسبت به خود این دلیل این نمیشه به این تمسک کرد برای وجوب و امثال اینها. اینه که به نظر من این بحث این که در مقام بیان حکم فقهیه یا در مقام بیان حکم اخلاقیه یا در مقام بیان حکم شرطیه خیلی دخالت داره در این بحث سیاق و امثال اینها. و نکته اصلی که خیلی وقتها نمیشه به سیاق تمسک هست اینه که مستعملون فیه تغییر نمیکنه، ولی با وجودی که مستعملون فیه تغییر نمیکنه، این که متکلم در مقام بیان حکم فقهیه، در مقام بیان احکام الزامیه، اینجور چیزا اثبات نمیشه. بلکه این که ما میبینیم مثلا مستحبات رو بیان کرده، میفهمیم در مقام بیان فرد کامله، خب فرد کامل و در مقام و ما میبینیم هیچ تفکیک هم نکرده. یه موقعی هست که از اول اون مواردی که مستحب هست خود اون کلام قرینه بر تمییزش گذاشته، خب اون خارج از بحثه، ولی عملا اینجور نیست. خود کلام اگرم قرینه داریم برای اینکه اینا مستحبه، اینه خارجی هست نه قرینه که در اون کلام هست. اینه که من تصور میکنم که این نکته اهمیت بیشتری داره در این بحث. خب بحث تمام. خب ما حالا خدا توفیق اگر بده، حالا انشالله که ما دعاگوی دوستان هستیم در حرمین شریفه اینو، انشالله دعاگون دعا میکنیم سالهای بعد همه با هم بریم و توفیق تشرف برای همه علاقمندان به این اماکن مقدسه از شیعیان حضرت مرتضی علی حاصل بشه. انشالله اگر زنده بودیم سال بعد این بحث ها رو دنبال کردیم. این بحث رو من وارد بحثشون دیگه، چون خود بحث رو من میخوام یه مقداری بعضی از این مبانی مختلفی که اینجا هست نیاز به یک توضیحاتی داره که اصلا چیه، نکات اصلیش چیه. ما انشالله اگر خدا توفیق بود بعد از در سال آینده به این مباحث میپردازیم. البته باز سعی میکنم که بحث رو خیلی طولانی نکنم، ولی در حدی که به خصوص مبنای مرحوم آقای خویی در مورد این که به تبع مرحوم آقای مرحوم ناینی که این رو به حکم عقل میدانند و امثال اینا، اون مبناهایی هست چون به ذهن بسیاری از آقایون جاگیر شده. اشکالاتی آقای سعد داره، آقای شهیدی هم اون اشکالات رو میخواد جواب بده و امثال اینا، حتی خودشون مبناشون اون نیست، ولی اون اشکالات اینا رو خب بحثشو انشالله بعد از در سال آینده انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.